ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. سخنگوی شورای نگهبان گفت برای هر پیشنهاد، نظر و انتقادی گوش شنوا داریم. آقای عباس علی کدخدایی عصر امروز در حاشیه مراسم سالگرد ارتحال مرحوم پرورش افزود 20 یا 21 دی نتایج هیئت مرکزی و هیئت‌های استانی را درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس اعلام می‌کنیم و برای دریافت شکایت و اعتراض‌های داوطلبانی که صلاحیت آنها تایید نشده است در دو مرحله فرصت تعیین شده است. به گفت دهه دوم بهمن هم اسامی قطعی اعلام و پس از آن تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد. آقای کدخدایی افزود اگر کسی نکته‌ای دارد و راهنمایی به نظرش می‌رسد می‌تواند به ما مراجعه کند، اما انتظار داریم که اگر مطالب و توضیح ما را می‌شنوند درست منعکس کنند. فلسطینی‌ها روز جمعه در 86مین تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار غزه حضور گسترده داشتند. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، تظاهرات امروز آخرین حلقه از سلسله تظاهرات هفتگی بازگشت پیش از متوقف کردن آن به مدت 3 ماه است. هزاران فلسطینی در اردوگاه بازگشت در مناطق تماس با سرزمین‌های اشغالی در تظاهرات این جمعه با عنوان خون شهدا مسیر را ترسیم می‌کند حضور گسترده‌ای داشتند. همزمان هیئت ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره نوار غزه و تداوم راهپیمایی‌های مردمی برای دفاع از حق بازگشت ملت فلسطین و شکستن محاصره نوار غزه تاکید کرد. گروه تکفیری صهیونیستی داعش ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد اعضایش 10 مرد مسیحی را در نیجریه سر می‌برند. داعش اعلام کرد این اقدام بخشی از کارزاری برای گرفتن انتقام مرگ ابوبکر بغدادی سرکرده و ابو حسن مهاجر سخنگوی این گروه هست. این ویدیو نشان میداد افرادی با اونیفورم های کرم رنگ و نقاب های سیاه پشت گروگان هایی که به آنها چشم بند زده شده است ایستادن، سپس 10 تن از این افراد را سر میبرند و 11 نفر را به ضرب گلوله میکشند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 23 شنونده باشید.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار رو دارم که به اتفاق محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده، پویا شریعت پناهی صدا بردار و مهدی رمضانی هماهنگی با این بخش از برنامه‌های رادیو ایران همراه شما باشیم. بخشی که انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا ادامه خواهد داشت. امیدوارم برنامه‌هایی که در این 8 ساعت پیش رو تقدیم حضورتون می‌کنیم ان شاءالله مورد توجه و پسند شما قرار بگیره و شما هم فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. شب زمستانی آرام و خاطر انگیزی براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده اولین برنامه این بخش باشید.
مجله رادیویی 01.
به نام خدا و سلام.
صفر و یک، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
به دفتر مجله ما خوش اومدید. ما در این هیئت تحریریه دور هم جمع شدیم که خبرهای فضای مجازی رو پیگیری کنیم و ببینیم کدوم خبر واقعی و کدوم خبر زایده تفکر نویسنده است. شما هم میتونید عضو هیئت تحریریه ما باشید، یه خبر مهم در فضای مجازی رو پیگیری کنید و در قالب فایل صوتی برای ما ارسال کنید. برای این کار هم کافیه عبارت 0 و 1 رو برای ما به 30900 ارسال بکنید و همکاران من از تحریریه با شما ارتباط خواهند گرفت و با شما صحبت می کنند. 16 شماره از مجله 01 و دوستان ما در این برنامه سید حامد میرزا خلیل، پژوهشگر علم. سلام، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. ایشالله که با یه برنامه دیگه در خدمت شنوندگان عزیز باشه.
انشالله در صفحه شما امشب به چه مسئله می پردازید؟
خدمتون هستیم امروز با یه موضوعی در مورد مهره مار. حالا میخواییم بررسی کنیم که اصلا چی هستش، آیا مار مهره ای تولید میکنه و اصلا اثرات این مهره مار در زندگی ما چی میتونه باشه و واقعیت چیه. با یه کارشناسی که تخصصش خزنده شناسی هستش صحبت میکنیم و ببینیم که شرایط زندگی مار اصلا به گونه ای هستش که همچین مهره ای تولید کنه یا نه.
خب ممنونم، خبر جذابی هست. و دومی صفحه و کارشناس این صفحه آقای محمد عادل‌پور، پژوهشگر علم. سلام، شب بخیر.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز مجله 01. امیدوارم که جمعه شب همگی بخیر باشه، خدمتتون هستم.
ان شاءالله. موضوع صفحه شما چه هست؟
موضوعی که امشب می‌خوایم بریم سراغش این هست که در فضای مجازی مطلبی اومده بود درباره شأن معلم‌ها در ایتالیا که گفته بود در ایتالیا معلم‌ها لازم نیست که پشت چراغ قرمز بایستن. در واقع سه گروه رو عنوان کرده بود که لازم نیست پشت چراغ قرمز بایستن: آتش نشانی، آمبولانس و معلم‌ها. یعنی بدون مجوز میتونن از چراغ قرمز عبور کنن. میخوایم ببینیم که این تا چه اندازه صحت داره و آیا واقعیت داره.
رئیس جمهور در جلسه دولت از هموطنان خواست بدون توجه به شایعات اخبار مربوط به سیل
حال و روز این روزهای بازار است.
ما خریده بودیم که گرون شه، قیمتا اومد پایین.
دادگاه متهمان پتروشیمی،
مغازمون رو آورده برداشت اومدیم اینجا برای تشکیل پرونده و تعیین خسارت.
0-1.
یکی میگه او منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره.
01، جمعه شبها بعد از خبر ساعت 22.
همونجور که در ابتدای برنامه گفتم، داستان مهره مار اصلا خیلی جالب بود. من هم رو اینترنت سرچ کردم، هم اصلا پیام‌های متعددی تو فضای مجازی دیدم که در مورد فروش و اثرات این مهره مار وجود داشت. خیلی جالب بودش که هم اصلا چجوری تولید میشه و چه اصلا خصوصیاتی داره. اصلا تو خصوصیاتش کسایی که ادعای فروش رو و اثرگذاری اینو دارن، اصلا میگه که تو بهتر شدن روابط اجتماعی. یعنی کسی که مهره مار رو داشته باشه، و البته خب مثلا یه کلامی هم بهش میگن که حالا با اون تکرار بشه، حالا اثرش بیشتر میشه. یعنی 50% میگن مهره مار داشتنش، 50% اون چیزاییه که باید تکرار بکنن، مثل ذکری چیزی حالا، و محبوبیت و دلربایی و بعد شانس بالا میره، بخت گشایی میشه، حتی مثلا زبان بندی عنوان شده اگر کسی مثلا میشه این اتفاق براش بیفته، یا محبوبیت و مثلا جذابیتش بالا میره، ثروت بهش رو میاره و خیلی چیزای دیگه. حالا سرچ میکنن دوستان فضای مجازی نوشته شده. حالا غیر از این اثراتش، خیلی بر من نحوه تشکیل و تولید و به دست اومدن این مهره مار جالب بود و این مشکوکم کردش و رفتم دنبالش و با یه کارشناسی در این مورد صحبت میکردم. حالا تا چند دقیقه دیگه رو خط میان و نظرشون رو میپرسم، ولی جالب بود و نوشته بود زمانی که مار نر و ماده با هم جفتگیری میکنن، بعد از اون دو تا مهره در سر اینها وجود داره که یعنی تولید میشه در زمان جفتگیری، بعد از جفتگیری این دوتا جدا میشه و میفته و هر کسی اگه بتونه اونو پیدا کنه دیگه مثلا خیلی شانس و اقبال باهاشه. و البته خب کسایی رفتن اینو پیدا کردن برای ما و میفروشن اینو با رقم های مقداری، حالا ذره قابل تحمل هست این رقم ها. و یه فیلمی هم دیدم آقای عادل‌پور حتی و خانم آل عباس که نشون میداد که حالا این روی سایت روی اینترنت ادعا می شد که این مهره مار از سرشون خود به خود می افته. حالا نمیدونم از گوشش در میاد، از دهنش، این ننوشته بود. ولی فیلمی که رفتم دیدم بعد از این که حالا مار مرده بود، سرشو باز کردم مثلا از سرش یه مهره در آوردن و اینجوری مثلا حالا این مهره رو به دست آوردن. من بالاخره متوجه نشدم که این باید کشته بشه مار یا حالا به صورت خود به خود این مهره از سر جدا میشه. حالا میخواییم که با آقای پرهام بیحقی خزنده شناس، سالهای زیادی رو وقت گذاشتن روی خزندگان، صحبت کنیم ببینیم که اصلا فرایند تولید این مهره توسط مار به چه شکل هستش و اثراتش حالا به چه گونه ایه. سلام آقای بیحقی.
از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مهره مار و بحثی که در موردش وجود داره بحثی هستش که از سالها پیش رواج داشته و بحثی هستش که متاسفانه هیچ بیس علمی نداره و توی هیچ مقاله یا گزارش علمی هم هیچ اشاره‌ای به چنین چیزی نشده.
منظورتون از مقاله مثلا چیز تحقیقات دانشمندان هست؟
بله، تحقیقات دانشمندان هستش و عملاً از لحاظ علمی موردی هستش که اصلاً تایید نشده و وجود خارجی نداره.
بله.
ولی خب از دیرباز در ایران میگفتن که حالا مهره‌هایی وجود داره به نام مهره مار که در هنگام جفتگیری از گردن مار خارج میشه. حتی اگر تو اینترنت سرچ بفرمایید میتونید ببینید که در واقع فیلم هایی وجود داره در این رابطه که ماریو میگیرن و اون مار رو پشت سرش رو شکاف میدن و یه چیزی رو حالا شبیه دونه و بعض گیاه هستش در میارم، میگن این مهره مار هست و یه تجارتی رو به خودش اختصاص داده که با قیمتهای گزافی همین رو به فروش میرسونن و میگن که در واقع خواص جادویی داره، باعث جلب افراد میشه و حتی شانس داره با خیلی موارد دیگه.
پس این فیلمو اگر دیدید این مهره در سر وجود داره؟
این فیلم در واقع اینجوری گرفته شده که قبلا این رو باز کردن سرش رو و اون چیزی که حالا تو فیلم دیده میشه شبیه برد و گیاه هستش، این رو گذاشتن داخل سر اون و اینکه حالا توی جلوی فیلم و توی جلوی دوربین توی فیلم مرداری از زاویه دیگه ای سر رو باز میکنن و اون رو در میارن و میگن که این مهره مار هستش.
بله، پس فیلم خیلی واقعیه.
چیزی بله وجود خارجی نداره و خب مهره‌ای که بخواد فقط توی فصل تولید مثل مثلا اضافه بشه یا در هنگام جفتگیری اضافه بشه اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره و از لحاظ علمی کاملا غلط است. ولی خب متاسفانه با توجه به اینکه از دیرباز این رواج داشته و هنوز هم یک سری از نگرش های غیر علمی تو جامعه وجود داره، خیلی از مردم دنبال این هستن که این رو تهیه بکنم و ازش استفاده بکنم.
پس اصلا
و برای همین یه تجارتی رو به خودش اختصاص
بله داره. واقعا با قیمت‌های خیلی جالب. آیه بیهقی، پس این مهره‌ای که حالا یه شکلی داره شبیه دایره‌ای حالا مخروطی، این چی هستش؟ پس این از کجا میارن اینا به فروش میرسونن؟
میگم اینها انواع اقسام مواد مختلف هست. بعضیاش مهره هایی هستش که سنگ هستن، یا از این مهره در واقع سنگ هستن. بعضیاشون بذرهای گیاه هستن و انواع اقسام داره. تا اینجوری نیستش که چون یعنی در واقع هر چیزی رو که یه شکل عجیبی داشته باشه میارن و میگن این مهره ماره، و چون وجود خارجی نداره چنین چیزی، کسی هم نمیتونه اصلا نظر بده که این باید چریختی باشه یا نه، چون اصلا واقعا یک شایعه است فقط.
درسته. پس یعنی شاید اصلا در فامیل اگر یک زمینشناس داشته باشیم، اگر از جنس سنگ باشه میتونه اون خیلی تشخیص بده که این کانی های تشکیل دهنده اون چیه، یا اگر بذر گیاهی باشه میشه.
بله، بستگی داره به این چه چیزی رو برداشته. حتی گهگاهی ممکنه یک ماده ای رو برداشته باشم و این رو مثلا یه چیز دیگه ای باشه، حالا سنگ یا حتی بذر هم نباشه، یه ماده حتی شیمیایی باشه که ساخته باشم و اون رو تحت عنوان مهره مار بخوان به فروش برسونم. ولی خب در صورتی که این آزمایش بشه قابل تشخیص هست.
بعضیش هم شبیه صدف من دیدم بودش، حالا نمیدونم واقعا درست.
بعضیش میگم چون وجود خارجی نداره، از هر چیزی که شکل عجیبی داشته باشه میتونن استفاده کنن و بگن که این مهره مار هست.
عجب. بله درست، خیلی عجیبه. بنده خدا این جاندار هم این حیوان هم شاید بله کشته میشن و اینها.
بله، متاسفانه وضعیت مارهای کشور به دلیل شایعات و خرافاتی که حالا در رابطه با مارها وجود داره و این که همشون رو خطرناک میدونن خیلی خوب نیست و
بله.
مسائل اینچنینی که خب سیاده برای سودجویی و کسب منفعت اقتصادی دست به چنین کارهایی میزنن هم شرایط رو از این ناگوارتر میکنه.
بله، حالا چون بحث شد غیر از مهره مار، من شاخ مار هم دیدم در فضای مجازی.
بله،
عنوان میشه این شاخ داره، من ندیدم مار شاخ داشته باشه. شاید شما حالا با گونه های غریبتر و عجیبتر سر و کار دارید. باشه.
بله، بعضی از مارهایی که تو ایران هم هستن شاخ دارن، مثلا افعی شاخدار ایرانی.
بله.
یا افعی شاخدار گاسپرت یا هم عربی، جفتشون از گونه هایی هستن که شاخ دارن. حالا این شاخ به معنی اون شاخی که فکر بکنید که در واقع یک ساختار خیلی خاصی داشته،
استخوانیه مثل حالا مثلا شاخ گاو.
در واقع مجموعی از پولک ها هستن که این شاخ مثل شاخ گاو حالت استخونی و اینا نداره. مجموعی از پولک ها که به این شکل یک زائده در اومده و تحت عنوان شاخدار مطرح. موضوع دیگه هم که خدمتتون گفتم، موضوع این هست که آیا خاصیت جادویی داره یا نه.
بله.
متاسفانه این هم خاصیت جادویی نداره و خیلی از مارهایی که کشته میشن به دلیل همین هستش که مثلا یه میام به دلیل سودجویی میگن که این خاصیت جادویی داره یا اعتقاد دارم واقعا خاصیت جادویی داره. ماری رو که این شاخ رو داره میگیرن میکشن و شاخش رو همراهشون نگه میدارن. و خب شایعاتی از این دست در واقع توی ایران کم نیستش.
پس میشه خب گفت خوشبختانه این اثر جادویی نداره، چون اگر داشت که موقعا دیگه نسل مارها در کل دنیا.
بله، از این جهت این خیلی خوب هستش، به خاطر اینکه اگر که این خاصیت واقعی بود متاسفانه میتونست جان خیلی از مارهای دیگر رو هم بگیره و خوشبختانه واقعیت نداره.
ممنون از فرصت. آیه بیهقی، استفاده کنیم. حالا خیلی مردم از گزش مارها هم میترسن.
بله.
و به خاطر همین هم حالا اگر در طبیعت باشن حمله میبرن به مار و مار رو از بین میبرن یا فرار میکنن.
بله، درسته.
آیا انقدر خطرناک هستش مثلا مار حتی در قیاس عقرب و روتیل؟ بله. انقدر میتونه وحشتزا باشه؟
ببینید، حالا بهتر هستش که این بحث قیاس مار با عقرب و روتیل مطرح نشه. روتیل ها که البته من این رو داخل پرانتز میگم، زهر ندارن اصلا. این که میگن روتید مثلا باید از بالا بیفته تا نیش بزنه و مثلا زهرش خیلی خطرناک هستش، اینا کلا روتید ها زهر ندارن و این یک شایعه هستش. فقط گاز میگیرن و گازهای خیلی دردناکی میگیرن که زخم ایجاد میشه که میتونه مثلا از زخم دیگه ای عفونی هم بشه.
بس این هم یه شایعه دیگه ای که تونستیم.
بله این هم یه شایعه دیگه است. ولی در رابطه با حالا قیاس عقرب و مار، من ترجیح میدم این قیاس اتفاق نیفته، به خاطر اینکه حالا به خصوص در رابطه با مارها من اگه بخوام صحبت بکنم، مورد این هستش که ما لااقل توی ایران ماری رو نداریم که انسان خوار باشه، یعنی انسان با عنوان غذای یک مار مطرح باشه.
یعنی در جای دیگه داریم؟
در جاهای دیگه بله، در کشورهای دیگه داریم، مارهایی رو داریم که انسان هم جزء جیره غذایی برخی از مارهاش هست. مارهای بسیار بزرگی هستن که هر چیزی رو که در دهانشون جا بشه میتونن با عنوان طعمه بهش نگاه بکنن.
خیلی هم باید پس بزرگ و طویل باشن اینا.
بله بله، مارهای بسیار بزرگ و طویلی هستن اتفاقا. ولی توی ایران ما چنین چیزی رو نداریم اصلا. و اینکه زهر مار خودش یک پروتئین هست که این پروتئین رو مار برای شکار و دفاع ازش استفاده میکنه و برای تولید اون کلی زمان و انرژی میذاره، در نتیجه برای خرج کردنش هم خیلی این رو سعی میکنه با در واقع اقتصادی خرج بکنه، با حساب و کتاب خرج بکنه. اینجوری نیستش که مار وقتی یک انسان رو میبینه بگه که خب یه آدم دیدم برم نیشش بذارم، چون اگه این زهر رو بخواد خیلی بدون حساب و کتاب خرجش بکنه، نه دیگه میتونه شکار انجام بده نه میتونه از خودش دفاع بکنه. در نتیجه اصلا این که خیلی از افراد فکر میکنن مار انسان رو ببینه بخواد بیاد سمت انسان و نیش بزنه، حتی در مورد مارهایی که مارهای زهری هستن اشتباه هستش و اونها سعی میکنن در وهله اول خودشون رو از سر راه انسان ببرن کنار. حالا مگر اینکه مثلا
خطری متوجه بشه،
بله،
یا احساس خطر کنه،
مثلا رفتن توی طبیعت نبیننش، پاشون رو بذارن روش یا اطرافش بذارن، اون احساس تهدید بکنه که بخواد در قبال اونها واکنش نشون بده و حمله بکنه.
مرسی آقای بیهقی. چون بله بله
بله، و حتی خیلی از گزش ها هم گزش خشک هستن، یعنی صرفا جهت تهدید انجام میشه و اصلا زهری تزریق نمیشه.
آها، خیلی ممنون آقای پرهام بیهقی، خزنده شناس و دوزیست شناس، مرسی که وقتی که در اختیار مجله 01 گذاشتید.
خواهش میکنم، من هم ممنون از شما.
این صفحه رو هم ببندیم و بریم سراغ دومین صفحه از مجله
01. صفحه شما
میونتون و فضای مجازی چطوره؟
وقتای خالیم اکثرا فضای مجازیه.
وقتای خالی وقتای، یعنی چقدر از 24 ساعت زمان
از 24 ساعت به غیر از روزایی که دانشگاه، یعنی روزایی که کاملا خونم، ممکنه 5-6 ساعت باشه.
گوشی به دست مثل خیلی از جوونا.
آره
میونتون چطوره با فضای مجازی؟
وقت داشته باشم میرم دیگه، وقتا مثلا حین کارم هم هست و ممکنه برم.
چه استفاده هایی دارین از این فضای جذاب و مورد علاقه مخصوصا جوانا؟
خب معمولا چیزای مختلفی توش هستم، کارهای انگیزشی هستم، کارهای طنز هست، یه وقتای خودم توش کار میکنم، ازش سعی میکنم کسب درآمد کنم، راههای مختلفی هست که ازش استفاده کنم.
آقا شما
چطور؟ بیشتر واسه این که با افراد جدید آشناشیم یا با دوستامون قرار بذاریم جایی بریم، یا این که با کسی بخوایم صحبت کنیم دیگه زنگ نمیزنیم، دیگه با هم چت میکنیم بیشتر اوقات.
خصوص مباحث علمی آموزشی تو این موارد هم استفاده میکنی، یا مثلا کتاب های مختلفی که هست به صورت پی دی اف، نه کتاب های صوتی، دیدن فیلم، از این استفاده هم دارین یا نه سطحیه در یه حد گذرا استفاده از فضای مجازی؟
بیشتر چیزایی که نیاز دارم و چیزایی که علاقه دارم و راجبش میخونم و یه موقعی هم به کارم میاد و مجبورم که بخونم، یعنی بخوام نخوام باید برم توی سایتی یا کتابی پی دی افی چیزی بگیرم
بشینم بخونمش که یه چیزایی یاد بگیرم به دردم بخوره.
چند درصد از اخباری که در طول روز دریافت میکنید و میشنوید مربوط میشه به آنچه که در فضای مجازی هست؟ یعنی منبع شما این فضا؟
شاید بگم 80-90%. شما من زیاد البته اخبار دنبال نمیکنم، میشه اخبار ورزشی و ایناست و 80-90% از طریق فضای مجازی.
من خودم زیاد اخبار دنبال نمیکنم و چیزی که قرار بپیچه و بولد بشه خیلی راحت آدم میتونه از دوستاش اینا بگیره.
داغ‌ترین خبرهایی که خصوصا تو این یک هفته دیدین، شنیدین، حالا از دوستان بوده، منبعش فضای مجازی بوده، چی بوده؟
تو این هفته نه، ولی تو این یک ماه گذشته گرونی بنزین بوده، یارانه ها بوده که قرار بوده یارانه بنزین بدن و چیز مهمی دیگه نبوده. و این که میدونم رئیس جمهور رفت ژاپن، حالا نمیدونم برگشته یا نه.
بیشتر اخبار مربوط به پرسپولیس بوده، همین گرونی بنزین و یارانه و این چیزا بوده بیشتر.
صفحه دانش.
آقای محمد عادل‌پور با شما همراه میشیم تا ببینیم تا چند اندازه صحت داره.
خب امیدوارم که شب همگی به خیر باشه. یه مطلبی اومده بود روی فضای مجازی درباره معلم‌ها در ایتالیا و در واقع یه جوری حالا می‌خواست مقایسه بکنه بین شأن معلم‌ها در کشور خودمون و اون کشور که اونجا انقدر معلم‌ها شأنیت و احترام دارن که اصلا لازم نیست پشت چراغ قرمز بیستن در ایتالیا، مثل آتش نشانی آمبولانس میتونن از چراغ قرمز عبور بکنن. حالا این یه مقداری البته عجیب به نظر میاد، چون اصلا چراغ قرمز برای ایمنی گذاشته شده، برای این گذاشته شده که ما مطمئن باشیم که در یک چهارراه فقط یک مسیر ماشین ها دارن عبور میکنن و از مسیرهای دیگه در واقع خودرویی نمیاد و احتمال برخورد و اینها به حداقل برسه، احتمال حوادث رانندگی. پس در واقع خود فلسفه این یه مقداری عجیب هست که همچین چیزی برای احترام باشه که ما به یک گروهی مجوز بدیم که شما پشت چراغ قرمز نایستید، چون این هم میتونه ایمنی اونها رو به خطر بندازه و ایمنی بقیه خودروهایی که در حال عبور هستند.
جالب عادل‌پور، دو گروهی که گفتید مثل حالا آمبولانس ها یه کار عجله‌ای دارن، معلم ها حالا ساعت کاریشون مشخصه بالاخره.
بله در واقع این تناسب هم بین اون دو تا نوع خودرویی که خدمات استراری میدن خیلی متناسب نیست با حالا معلم ها و چه لزومی داره که معلم ها بتونن در واقع از چراغ قرمز عبور بکنن. من هیچ در واقع نوع احترامی در این نمیبینم، یعنی اگه قرار باشه شأنیت معلم باشه، احترام معلم باشه، به روش های خیلی بهتری میشه این کار رو کرد. ولی حالا بالاخره هر کشوری آیین‌نامه راهنمایی رانندگی داره، ایتالیا هم بالاخره قاعدتا مثل کشور ما، مثل هر کشور دیگه این رو داره. من تصمیم گرفتم که بریم سراغ یک دوست خبرنگاری و روزنامه نگار، خانم هدا عربشاهی، که ایشون هم آشنا هستن به زبان ایتالیایی، هم چندین سال در ایتالیا زندگی کردن و در واقع هم میتونن مراجعه کنن به آیین‌نامه راهنمایی رانندگی که در ایتالیا هست و با این زبان آشنان و اونو بنداشو ببینن که آیا همچین چیزی وجود داشته و تجربه زندگیشون هم اونجا بوده، ببینن آیا همچین چیزی رایج بوده بین مردم که در واقع معلم‌ها لازم نیست پشت چراغ قرمز بیستن. در واقع صحت و سقم این رو از کسی که اینو از نزدیک تجربه کرده جویا بشیم. خانم عربشاهی سلام، خوشحالیم که در مجله 01 خدمتتون هستیم.
سلام میگم به شما و همه شنوندگان برنامه.
بله شب شما بخیر باشه. شما هم این شایعه رو در مورد جایگاه معلم‌ها در ایتالیا شنیدید؟ آیا اینکه در واقع لازم نیست پشت چراغ قرمز بیستن؟
بله و خیلی خوب عجیبه، چون که به هر حال معلم‌ها هم شهروند عادی هستن و قاعدتاً ماشین‌هاشون هم ماشین‌هایی هستش که متعلق به مردم عادی هست، متعلق به شهروندان هست. و خب چطور یک معلم میتونه بر اساس چه نشانه و قاعده‌ای میتونه از خط چراغ قرمز عبور کنه؟ و خب این خیلی عجیبه.
بله دقیقاً، یعنی هیچ تفکیکی بین خودروهایی که معلم‌ها در اختیار دارن با خودروهای بقیه شهروندان وجود نداره و خب کاملا میتونه ایمنی رو به خطر بندازه. متعال